باید این بله. باید این کار بشود، باید این کار بشود. خب خود ایشون الان سالها توی افغانستان مسئولیت کنسولگری داشته، توی اروپا سفیر بوده بله. خب این تجربیات مربوطه به ایشون همش میگن که ما باید این کار رو بکنیم. خب این باید رو کی باید اعمال بکنه توی این کشور؟
آقای دکتر این... زهره من صدای شما رو میشنون، اگه سوالتون رو بفرمایید آقای دکتر دهخان فرد.
آقای دکتر زهره من سلام عرض میکنم، معذر جناب عالی.
سلام
عرض شود به خدمتتون که ما که خدمت جناب عالی ارادت داریم، خدمتتون هم بودیم هم در افغانستان و در جای دیگه. عرض ما اینه که آقای جناب دکتر این بایدها رو کی باید انجام بده؟ ببینید شما تو همین الان، خب الان جناب عالی شدید نماینده مجلس، اون تجربه مربوط به سابق رو هم دارید. ببینید توی مجلس قبلی آمدن قانون سازمان مهاجرت را تصویب بکنن، آوردنش تو صحن مجلس، برگشت تصویب هم نشد. بعد یه مرتبه ما دیدیم که به مدت 2 سال خورده در وزارت کشور این قانون تصویب نشده اعمال شد، کارهای تخلف آمیزی هم انجام دادن که الان من نمیخوام وارد اون مسئله بشم. خب حالا من فکر میکنم دچار یک دور باطل شدیم. هر چند سالی یک بار تر ساماندهی اتباع خارجی در کشور اعمال میشه، ولی همین الان از هر کسی که بپرسیم، از خود جناب عالی من الان میپرسم، حالا شما دقیقاً میدونید تعداد اتباع افغانستانی چند تا هست یا اتباع خارجی؟ میدونید که الان تعداد اتباع پاکستانی در کشور بسیاری از جاهای مختلف اینا قبضه کردن، هیچ کس حرفی از اتباع پاکستان نمیزنه، همش اتباع افغانستان هست. عرض ما اینه که خب حالا این تعدادی که الان دارن میگن، از هر کی میپرسیم میگه ما تعداد دقیقو نمیدونیم، ولی وقتی که سوار مترو میشی میبینی که در مترو تنها 3-4 نفر ایرانی هستن توی کوپه‌های قطار مترو، توی جاهای دیگه در همه جا اینطوری هست. یه بحث دیگه ای که جناب آقای حمزه‌ای پرسیدن مجری محترم، در افغانستان ما یه چیزی داریم به نام تذکره. من به شما با ضرس قاطع دارم عرض میکنم بالای 50% از اتباع افغانستان داخل خود کشورشون هم این شناسنامه و تذکره رو ندارن. اونهایی هم که وارد کشور شدن قطعا به شما دارم عرض میکنم بالای 60-70% اصلا تذکره ندارن، شناسنامه ندارن، یعنی بدون هیچ گونه هویت حتی ملی خودشون وارد اینجا شدن. با. شما الان دنبال ایجاد هویت برای اینا تو کشور هستید؟ خب کسی که خودش هویت نداره چجوری میخواد براش ایجاد هویت بکنید؟ آقای دکتر اینو خواهش میکنم، در این برنامه‌ای که مجدداً آوردید توی صحن مجلس و شنیدم مجدداً دولت اونو پس گرفته، بحث مربوط به این سازمان مهاجرت، درسته؟
یه بحثی الان هست، مسببی نداریم.
مبنی بر چی مسببه نداریم؟
برای همین سازمان مهاجرت یه چند رو آوردن داره کار میشه، ولی مسئولیت کلاً هم آوردن اون لایحه، هم مسئولیت نظارت و اشراف و کار و سازماندهی همش با دولته.
آقا طرح بود که به صورت یه طرحی داشت تو مجلس نوشته میشد آقای دکتر.
ببینید نوشته شدن یه بحثه، این که الان دارن بر اساس چه نقشه راهی کار میشه و باید اون رو عملیاتی بکنن، این با وظیفه و مسئولیت دولت هست.
بله
صرف اینکه حالا حتی شما یه طرح رو هم تصویب بکنی کفایت نمیکنه.
آخه تو آقای دکتر جهانبخش در خدمتشون بودیم، گفتن ما داریم طرحی نوشته میشه توی کمیسیون های مجلس و تو کمیسیون اجتماعی مجلس هم داریم.
تا آمدن به سن تا تصویب شدن خیلی راه دیگه.
بله بله بله، میگم اگه طرح نوشته بشه خب لایحه دولت رو
بله ولی یه نکته من به شما بگم، آنچه که اهمیت داره به اعتقاد من لایحه هست نه طرح. من برخی از این خب دوستان همکار هستیم در اونجا دیگه، شما درگیر با موضوع نباشید. ببینید من همیشه نشون هم اشاره داشتم، شاید بگم بیش از نصفی از مردم اونها فاقد مدارک مثبت هستن، یا مدارکی که درست میشه یه فرد میتونه 3 جور مدرک داشته باشه، اصلا نوع سرواقع گرفتن پاسپورت و اینطور قضیه اونجا خیلی متفاوته با جاهای دیگه. حالا من میخوام بگم این یه مسئله است که کار ما رو پیچیده میکنه. شناخت مسئله افغانستان بسیار اهمیت داره. یه فرد نمیتونه همجور بشینه 3 نفر دور هم بگن خب ما الان میایم یه تر میدیم، یعنی هم باید سیاست خارجی رو خوب طرف مسلط باشه، افغانستان رو به عنوان یک موضوع در واقع پیچیده جامعه بین الملل.
آقای دکتر زهروند برادر عزیز، عرض شود به خدمتتون که ما در بحث افغانستان مشکل اساسی ما وزارت کشور هست.
بله
45 سال وزارت کشور. آقا این قضیه بحث اتباع رو از وزارت کشور بگیرید، خواهش میکنم از معذرت جناب عالی. سالهای سال از ما داریم روی بحث داریم عرض میکنیم به مسئولین کشور، حداقل یه نمایندهی مثل سازمان انرژی هسته‌ای یه نمایندهی بذارید تو دولت.
خانم اشرفی سوال شما رو بشنویم.
آقای دکتر زهرمن، اولا اینکه من از شما خواهش میکنم که یک وقتی رو بگذارید این حوزه، چون حوزه اختصاصی شما هستش و کاملا هم اشراف به افغانستان هم دارید، من فکر میکنم که راحت تر بشه خیلی از مسائل غیر از پشت تریبون رادیو حضورا مطرح کردش. حتما این خواهش میکنم این برنامه ریزی رو داشته باشید. ببینید من داشتم این مسئله رو میگفتم که در همه دنیا یه نرمی وجود داره. ما اگر آمریکا رو با بالاترین نرخ تولید ناخالص ملی حساب بکنیم، با بالای 28 تریلیون دلار درآمد ناخالص، با وسعت سرزمینی بالای نزدیک 10 میلیون کیلومتر مربع و 345 میلیون جمعیت، کل تعداد پناهنده و پناهجویی که قبول کرده 3 میلیون و 600 هزار نفره. حالا من یه لیست 36 تایی دارم، یعنی در واقع همه کل دنیا که اگر لازم باشه حتما برای شما میفرستم. ردیف 36 ماییم، یعنی ردیف 36 از جهت نرخ تولید ناخالص ملی جمهوری اسلامی که 464 میلیارده با 1 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع وسعت سرزمینی و 85 میلیون جمعیت، آمار رسمی ما میگه 5 میلیون، آمار غیر رسمی ما میگه 10 تا 12 تا، یعنی چقدر؟ یعنی 58 تا 13 و 6 دهم ما جمعیت کشور رو اتباع خارجی، در واقع اونم اتباع خارجی که همه کشورها، شما خودتون حوزه امنیت یکی از صاحب نظرها هستید، کشورها معمولا از جهت تعداد جمعیتی که از کشور همسایه، اونم کشور همسایه‌ای که برای بحران‌های معمول روبرو هست، خیلی خیلی احتیاط میکنن. حتی شما در اروپا میدونید یا کشورهای توسعه یافته اگر میخوان حتی مهاجر بپذیرن، حتی پناهجو و پناهنده قبول بکنن، معمولا به شرط مولتی‌کالچر یا چند هویتی چند فرهنگی در واقع کمک میکنن. مسئله انتقال جمعیت از افغانستان به ایران دو تا پشتیبان جدی داره. یکی بحث نظام فعلی طالبان هستش که به هر حال به دنبال خالص‌سازی قومی در داخل افغانستان داره تلاش میکنه اقوام دیگر رو کوچ اجباری بده به سمت کشورهای دیگه، ولی خب چون کشورهای دیگه بالاخره یه جورای مرزشون رو حفظ کردن و کنترل کردن، همه اینا میان به سمت ایران. و مسئله دیگه این هستش که کشورهای اروپایی به واسطه سازمانهای بین المللی اینها به دنبال این هستن که این جمعیت در داخل ایران رسوب بشه، و اگر رسوب بشه دیگه اینا حداقل از سرشون میفته که بخوان به کشورهای دیگه بخوان برن. گاهی اوقات ممکنه که یه هزینه های خیلی خیلی کوچیکی رو هم به ایران بدن. شما در نظر بگیرید که ما فقط تو بحث آموزش، آماری که خود وزارت آموزش پرورش داره اعلام میکنه، یه چیز نزدیک 400 میلیون دلار بودجه هستش که برای دانش آموزان اتبا گذاشته، در حالی که وقتی که ما به ازای کمک بین المللی که نگاه میکنه توی این حوزه، کل پولی که ممکنه در یک سال بدن کمتر از 5 میلیون دلار هستش. بودجه‌ای که وزارت بهداشت آماری که فقط در سال گذشته اعلام کرده نزدیک 500 میلیون دلار پولی هستش که فقط ظرف یک سال بابت هزینه اتباع افغانستان در کشور هزینه کرده. در مقابلش وقتی میگه خب شما از چقدر از بیرون گرفتی، میان میگن که در 6 سال 70 میلیون دلار. یعنی اینه که ما همین عددا رو هم نگیریم آبرومندانه تره، هرچند که اونا عددایی هم که دارن میدن با حتی با اهداف بشر دوستانه نیست. یک نکته ای هم که هست، حالا من فکر میکنم آقای دکتر در ارتباط با بحث طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران، این طرح خلاف منافع ملی به ذهن بنده ای که حداقل 17 سال 18 سال به طور مرتب افغانستان رفت آمد میکردم، فضاهای بین المللی رو میدونم، در داخل ایران حداقل نزدیک 20-25 سال هست در حوزه این طرحی که الان دست کمیسیون شوراها هست، یک طرحی هستش که به هر حال یعنی حداقل حتی یک اپسیلون هم نمیتونه در راستای منافع ملی کشور باشه و این ناامنی هایی رو که در تمام حوزه ها امروز دیگه بحث ناامنی نمیدونم تو پوتان نیست، ما اگر در حوزه آموزش دچار ناامنی بشیم به هر حال اون شاخص های امنیت ملی رو تحت شعار قرار میده.
خانم دکتر اجازه بدید پاسخ آقای دکتر زهره بندم بشنویم.
آقای
دکتر بفرمایید.
عرض سلام مجدد میکنم خدمت شما و اون دوست عزیزمون. ببینید من با نظر شما 100% موافقم به طور کامل، یعنی دقیقا من خوشحالم از اینکه رادیو کارشناسای خوبی رو دعوت کردن که اشراف لازم رو دارن و اتفاقا من تاکیدم همینه، وظیفه دولته و نه مجلس، چون مجلس نمیتونه بهش، کمیسیون شوراها نمیتونه این کار انجام بده، این نگاه در واقع بین المللی سیاسی اقتصادی اجتماعی همه رو با هم و امنیتی همه رو باید با هم داشته باشه و دولت های قبل باید پاسخگو باشن. من خودم بر جهت اطلاعات میخوام بگم در حال ما رو همه به عنوان یه افغان شناس که بیش از 30 سال تو افغانستان درگیر کاری بودم و هستم میشناسن، یک بار تا حالا تو این 11 سال گذشته وزارت کشور سراغ منو نگرفت.
آقای دکتر الان شما نماینده مجلسید، هم از جنبه مطالبه گری هم نظارت مجلس، میتونید بخواید، میتونید استیضاح کنید، میتونید سوال کنید.
امنیت میخوایم اینا رو الان
بلد.
من عرضم اینه، چون اینا یک شبه که خلق و سایه نیومدن اینجا که
بلد.
این یک فراینده، یک رونده و شما اگه قرار باشه این روند رو تغییر بدیم اونم یک شبه، باز نمیدونه فرمونه بگردونی که، باید خیلی حساب شده بالاخره خوب یا بد، مثبت یا منفی، کار به این ورته رسیده و جالبش اینه پاسخگویی هم وجود نداره.
به ما پاسخ ندادن، وزارت کشور و پلیس رو دعوت کردیم، به ما پاسخ ندادن.
هر کسی که الان مسئولیت داره جا باید بگه آقا من عرضه یا تقبل این مسئولیت ندارم، برو از کارت کنار. چرا برای اینقدر پست گرفتن همه سینه میزنن؟ امروز این یکی از اون موضوعات است که بعد آقایون تک تک بیان جواب بدن.
من.
شما چه کردید اینجا؟ من خودم گله‌مندم. حالا من دیگه چیزی رو نمیتونم جو وا کنم که. ببین من خیلی کلی و بدون چیز گفتم دیگه. سیاست خارجی ما بایستی بریده از اینکه دیگران چه میکنن، روسیه چه میکند، اون چین چه میکند، آمریکا چه میکند، ما باید سیاستی رو اینجا طراحی و به مورد اجرا در میآوردیم و بیاوریم که مسئله مهاجرت که به عنوان کلیدی ترین مسئله فی ما بین روابط ما و با افغانستان هست، این رو برای ما حل کنه. من برام مهم نیست که سالی 1 میلیارد دلار کالا صادر میکنیم یا نمیکنیم، آب میگرفتیم یا نگرفتیم که هیچ خبری هم ازش نبود. ببین نقد دارم من به عنوان منتقدم، عرض من این استش که این مسئله بسیار حساسه، با یه برنامه و یا حتی دامن زدن به اینکه تمام تو مترو نشستن افغانیان، این درست نیست، ما نباید اینجور افکار عمومی نگران بشن، ما باید اینا رو داشته باشیم. بله یه سری ملاحظات هستش.
بله آقای دکتر واقعا مردم نگرانن، میدونی چرا؟
هم
پیامک‌های فراوانی داریم که مردم نگرانیشون اعلام میکنن، میگن آقا ما میریم فلان جا، تعداد مهاجران رو زیاده،
مثلا دامن میزنن که آقا اینها رو بریزید بیرون فلان کنید.
نه قطعا که ما هم در مطالبه گری اینو نداریم، میگیم حداقل هویتشون مشخص باشه. اگر
من میخوام میگم هویت کار وزارت کشوره، حتی شما نعوذ بالله آیه هم نازل بکنی بدی بهشون اجرا نکنن که به درد نمیخوره. که ما آیات داریم، اجرای قواعد و قوانین مهم، خروجی چی بوده؟ اگه نتونستی عمل بکنی بگو آقا ضعف این ماجرا اینه و من میگم این کار انجام میشه، همینم نیوردن بدن. برای اینکه من فقط یه سازمان درست کنم، بله ایالات متحده اونجور که من اطلاع دارم این سازمان مهاجرتش بریده از مسئله این دولت یا اون دولته، درست سیاست رو تغییر میدن، ولی یه قاعده‌ای دارن، یه قانونی دارن که هر دولتی چه دموکرات چه جمهوری خواهیت داره کن، منافع ملی سنگ نشانشون هست و دارن بر اساس اون سنگ نشان اداره میکنن و اتفاقا به فرصت تبدیل کردن یه جامعه مهاجرپذیره. اما اینکه هر دم بیلی همینجوری از در و دیوار و قراقاتی بیان اینجا، اینطور نیستش، همه چی منظم و مرتب باید باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهره‌وند. البته همین رئیس جمهور جدید آمریکا هم دیروز اعلام کرد همه مهاجران غیرقانونی رو بیرون خواهیم انداخت. دقیقاً گفت بیرون خواهیم انداخت.
خواهش میکنم بذارید عرض من اینجا همینه، میگم این که غیرقانونی هست یه بخشش اون بره یه بخشش داخله، ما باید قانون من بکنید.
بله دیگه ما مطالبه ما همینه،
غیر قانونی اینجا هستم، ایالات متحده با همون کاری که داره میکنه باز خودش گرفتاری داره، اما اینو به فرصت همواره تبدیل کرده. حتی اونام که غیر قانونی میان، برخی ایالات ها اصلا کارگرای کشاورزی هستن،
سه ماه میان غیرقانونی بعدن برمیگردن میرن تو افغانستان. داره ژئوپلیتیک منطقه رو به هم میریزه. اینا قرار هست که ژئوپلیتیک کل منطقه و از جمله ایران رو به هم بریزن. این یه مؤلفه به مراتب متفاوت از اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه و دیگران دارن میگن و دارن بهره برداری تبلیغاتی میکنن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهروند. تمام توان ما و تمام تلاش ما اینی که روشنگری کنیم و مردم بدونن که دولت در پی دغدغه‌هاشون هست و براش اهمیت داره امنیت و آرامشش. آیه دور رجایی شما صحبتی دارید؟
ما عرضم اینه که آدرس غلط مردم ندیم. یعنی الان که شما داری زحمت میکشی و پالایش میکنی برای یک فعل محسه، مطالب اصلی اینه که دولت فعلی افغانستان باید تکلیفش رو روشن بکنه. شما حالا شما هر کاری هم که بکنی، این ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان باید شده که مردم بیان به این سمتش. بنابراین ما اگر که واقعا میخوایم کار بکنیم، این قند عسل شدن ما برای یک تعدادی مناسب نیست و دولت سرپرست در افغانستان هم بنای بر حقوق شهروندی نداره. مجموعه حقوقی، مجموعه کشورها، مجموعه مختلف بیان به سمت اینکه این موضوع در شکوایه در لایحه در سازمان ملل مطرح کنند و عملا تکلیف رو روشن کنند. ما دخالت نمیخوایم بکنیم، اما اینا جمعیتی به ما تحمیل کردن که این جمعیت باید تکلیفش روشن بکنه و نهادهای داخل کشورم باید همه با هم در تعامل باشند و چیزی به اسم محرمانه و سیکرت نداریم. وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت خارجه، نیروی انتظامی، همه اینا باید به خط بشن. اما نیروی انتظامی یک کار خاصی مامور نشدارند انجام میدن که کسایی که ویزا داشتن یا مدرک داشتن یا بچه سن پایین بوده اینا رو گرفتن خارج کردن. ما درسته که میگیم برید کلا بیارید، سر نیاره. قشنگ این مجموعه اینا پاره تنی ما و بشرند و کدورتی ایجاد نکن. اینا بر اساس ظلم زدگی اومدن اینجا و حالا طبیعتاً یه بخشی هم برای ضربه زدن و آسیب زدن به جامعه ایران مأموریت. بنابراین من خواهش میکنم که پناهجویی که اومده و کسی که ناچار بوده با حرمت و کرامت انسانی ترتیب اتخاذ کنند که انشالله مراجعت کنند به کشورش.
سپاسگزارم از شما. به پایان برنامه نزدیک میشیم. هر کدوم از عزیزان یک دقیقه لطفاً یک دقیقه رو رعایت کنید، راهکار کاربردی بدید برای احراز هویت اتباع خارجی. منظور ما افغانستانی ها تنها نیست، تمام اتباع خارجی که در کشور ما هستن که دولت مردانی که دارن میشنون، نماینده های مجلسی که دارن میشنون صدای شما رو، از این راهکار استفاده کنن برای احراز هویت کامل اتباع خارجی در کشور. آقای دکتر دهخانفر شما بفهمید.
عرض ما این است که این ادعی که از اتباع خارجی که از حدود چند دهه قبل در اینجا هستن، ما قوانین مربوط به این مسئله را داریم. هست که کسانی که اینجا متولد میشن، پدر و مادرشون هم متولد اینجا هست، باید به اینها شناسنامه بدن. قوانین ما وجود داره اما اعمال نمیشه. یکی از راهکارها این است، بخشی حداقل 20-30% کسانی که در داخل کشور الان غیر مجاز محسوب میشن، کسانی هستن که تا الان باید بهشون شناسنامه داده شده باشه ولی بهشون داده نشده. اگر میخواهیم اینها را ساماندهی بکنیم، باید اول این به اصطلاح وظیفه که در خصوص اینها داریم، اینها رو ما بیم اعمال بکنیم. بحث دیگه، البته این نکته رو من باید با آقای دکتر زهروند مجددا عرض بکنم، این که ایشون فرمود نگرانی و مردم رو نباید افزایش داد. نگرانی وجود داره.
بله. خب خانم اشرفی، راهکار شما رو هم بشنویم.
ببینید، ما یک واقعیتی رو باید قبول بکنیم. هر زمانی که هر حال با رشد تعداد مهاجرین در کشور روبرو هستیم، می اومدیم می گفتیم که آقا ما چی کار بکنیم برای اینکه اینا رو شناسایی بکنیم. بعد می اومدیم یه طرح شناسایی می ذاشتیم. فقط این طرح شناسایی فقط در این حد بوده که بیایم ببینیم که کی کجا چه کار است و بعدش برنامه ریزی بکنیم برای اینکه آیا این آدم ها صلاحیت ماندن در کشور رو دارن یا ندارن. ببینید، ما برای اتباع خارجی در ایران قوانین، یعنی یک کتابچه داریم به اندازه حداقل 500 صفحه یعنی شاید ما در حوزه اتباع خارجی از اون حوزه‌ای هستیم که دچار تورم قانون هستیم و اصلا دیگه نیاز حتی اگر مجلس کارشو بذاره کنار، یعنی اون بحث در اون کاری که در این حوزه داره انجام میده رو بذاره کنار و وزارت کشور یا تمام دستگاه بیان فقط همین قانون رو اجرا بکنن، ما بخش قابل توجهی از مشکلمون حل میشه. این که شما دارید میفرمایید ما چجوری اینا رو احراز هویت بکنیم، یعنی کجا هویت احراز هویت در داخل ایران؟ ببینید در سال 401 تمام دولت بسیج شد برای اینکه بیاید خودتون رو تمام مراکز رو هم بسیج کرد برای اینکه اینا بلندشن بیان اینجا ما اصلا بفهمیم کی اومده با چه شرایطی اومده. یه چیز نزدیک 2 میلیون و
یه راهکار ما می‌خواستیم.
راهکار همینه.
بله یک دقیقه.
راهکار ما برای احراز هویت در داخل ایران نیست، در داخل افغانستانه. اونجا ما میبایستی که نظام، یعنی اینه که ما در واقع فقط در یک سال به اندازه 2 برابر کل دنیا ویزا بدیم بدون اینکه حتی شرایط اولیه رو احراز کرده باشن. این خودش یکی از جدی‌ترین مشکلاته. ما اگر میخوایم هویت بدیم، این هویت باید بر اساس مستنداتی باشه که دولت افغانستان این رو پذیرفته شده باشه بر اساس مکانیزمی که اونجا داره، نه اینکه طرف امروز میاد اینجا بنا به مصلحت 5 جا میره احراز هویت میکنه، یه جا حسن میشه، یه جا عبدالرحمن میشه، یه جا
سپاسگزارم میشه. بله خانم اشرفی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتگو کردم با خانم فاطمه اشرفی، پژوهشگر سیاست گذاری و حوزه پناهندگی و مهاجرت و دکترای علوم سیاسی. آقای دکتر رجایی، صحبت های پایانی شما و اون راهکاری که به چه عملی انجام بدن چی؟
ببینید با توجه که این فرمولا دارد بخش های دولتی هی اصرار دارند این کار را انجام بدن برای شناسایی یا غربالگری، من پیشنهادم و حتی همین مؤسسه‌ای که داریم، مؤسسه شهر، آمادگی داریم با توجه به جلساتی که بوده های دکتر دهقان با علمای خودشون، به مولای ماماشون، با فریختاشون، توسط خود اون جامعه ما میتونیم آمار رو بدیم به شما و جمع‌آوری بکنیم به راحتی. شکلی که الان اینا دارن لکه‌ای یا تجاری با قصه نگاه میکنن، یه سری مؤسسات دارن تجاری عمل میکنن به صورت کامل، این توسط خود مردم آمار امکان پذیره و ما از این ظرفیت نهادهای عمومی به راحتی میتونیم به عنوان پیشرانه کشور رو به اقبال برسونیم.
سپاسگزارم از شما. در پایان برنامه سپاسگزارم از تمام شنوندگان عزیز و ارجمند و کارشناسان محترمی که در این برنامه حضور داشتن. آقای دکتر امان الله دقانفر، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در افغانستان و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل. آقای دکتر علیرضا رجایی، مشاور وزیر خارجه و رئیس مؤسسه مردم نهاد روابط بین‌الملل شهر و رئیس پیشین ستاد افغانستان در وزارت امور خارجه. خانم دکتر اشرفی، دکترای علوم سیاسی با گرایش سیاست‌گذاری عمومی و پژوهشگر سیاست‌گذاری حوزه پناهندگی و مهاجرت، و آقای ابوالفضل زهره‌بند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. از تمام شما شنوندگان عزیز هم تمام تشکر و سپاس رو دارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. بسیار مفتخریم از اینکه امروز هم کنار شما خواهیم بود 8 ساعت رو با برنامه‌هایی که از این شبکه رادیوی روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برای شما پخش میشه. خداوند رو شاکریم که درهای آسمان رو به روی ما باز کرده و ریزش نعماتش انشاءالله بر شما بندگان خوب خدا و همه ما سر ریز باشه تا پایان پاییز و زمستان، و به نام خدایی که همیشه همراه ماست. اما همین ابتدای بخش برنامه های ما یک اطلاعیه رو خدمت شما عرض می کنم که بخش تصویری برنامه اثر پروانه ای از تارنمای شبکه و برنامه کاربردی ایران صدا پنج شنبه 24 آبان ماه ساعت 13:30 برای شما پخش میشه. انرژی چیزی است که در کشور ما فراوان هست، اما فراوان هم نیست. یعنی که چه؟ یعنی این که داریم و باید در اون به صورت نقطه‌ای و ذره ذره مصرف بشه. چرا؟ آیندگان چشمشون به دست ماست و چشمشون به مصرف ماست. گاز داریم، برق داریم، آب داریم، اما این دلیل نمیشه که بریز و بپاش کنیم. بهینه مصرف کنیم تا همیشه مصرف کنیم.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
اما دقت بفرمایید، یک اطلاعیه دیگه خدمت شما داریم و اون این که 4 مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت 10,000 از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال گذشته و همچنین تخریب منازل، ساخت مانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، 4 مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطن عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان میتونید با استفاده از کد دستوری 14 و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 60379982707 و یا شماره شبای IR 320216-0-1-0-16-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت بفرمایید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره